أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام به عنوان می فرمایند نتیجه و ماحصل فردی که به این دستورات و مطالبی که داده شده است عمل کند این است که ایام خودش را به بطالت دیگر نمی گذراند. عرض شد این فقره مانند سایر فقرات این حدیث شریف خیلی پرمعناست و قابل توجه. چگونه می شود که انسان وقتش را به بطالت بگذراند؟ چگونه می شود که انسان در گذشت ایام از حق غافل باشه؟ و یا به تعبیر دیگر چنانچه در جلسات گذشته عرض شد تصور کند که کلام او و فعل او و مسیر او منطبق بر حق است ولی در واقع منطبق بر باطله. باطل یعنی پوچ، یعنی چیزی که ما به ازا ندارد. در جلسات گذشته خدمت رفقا عرض کردیم معنای حق و باطل را، که باطل به معنای پوچیست، به معنای تهی بودن، به معنای بی نتیجه بودن، به معنای ما به ازا نداشتن، یعنی عوض نداشتن، و در یک کلمه میتوان به حمل شایع باطل را به معنای نیستی تصور کرد و معنا کرد. و در مقابل حق است که حق به معنای هستی است، اون چه که وجود دارد و اون چه که منتسب به پروردگار است حق است. و اون چه که ما به ازا دارد و واقعیت دارد و حقیقت دارد و اصالت دارد و نتیجه دارد اون میشه حق. کلام باطل، کلام دروغ چرا باطله؟ چون ما به ازای خارجی نداره. الان من بگم داره باران میاد، خب این کلام کذبه و باطله، الان باران نمیاد. ولی اگر بگویم الان هوا آفتابیست و باران نمیاد، این حق است، چون ما به ازا داره. در خارج انسان این را مشاهده می کند. در بیان معنای باطل اگر نظر شریف رفقا باشه، در جلسات گذشته عرض شد هر چیزی که در عالم تخیل و اعتبار بگنجد میشه باطل و هر چیزی که در عالم صدق و عقل و منطق قرار بگیرد میشه حق و این مسئله قابل سریان و قابل توسعه در همه ابعاد فکری و اجتماعی و اشتغالات و کارها و مسائلی است که یک فرد میتواند در طول زندگی دنیا با آنها سر و کار داشته باشد. مرامی را که انسان برمیگزیند، اون مرام و اون روش تا جایی بر حق است که جنبه انتساب و ربط با پروردگار درش لحاظ شده باشد. اگر لحاظ نشده باشد میشه باطل. وقتی که یه شخص در روایت داریم وقتی که نماز میخواند، در نماز حواسش این طرف اون طرف باشه، فکرش به این طرف اون طرف بره، این الفاظ را فقط به عنوان یک عادت ادا کند. ممکنه الان ما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تا ولزارین که میرسیم، بر حسب عادت نفس این الفاظ را از اون منبع غیر شعور خودش به منصه ظهور برساند بدون اینکه انسان توجه داشته باشد. وقتی که تا آخر سوره را میخواند متوجه میشه اصلا به معانی توجه نداشته، فکرش جای دیگه بوده، ملاقاتی که با کسی دیگه قرار بوده بگذاره، مطلبی رو که با کسی دیگه میخواسته صحبت کنه، تلفنی که زده شده و حواسش توی اون تلفن بوده. درست شد. ملائکه این نماز را بالا میبرند. یه مقداری که بالا بردند، خدا میگه این نماز رو برای کی آوردید؟ میگن ما این نماز را آوردیم که این نماز را به حیطه وجودی تو برسانیم. چون نمازی است که انسان برای خدا خونده و باید به همون جا برگرده، توجهش بون. خدا میگه این در نماز من غیر مرا داخل کرده است، الفاظ را ادا کرده ولی حواسش به من نبوده، توجه به من نداشته، دنبال حرفایی بوده که توی تلفن زده شده، دنبال مطالبی بوده که با فلان شخص صحبت کرده، دنبال کارهای خودش بوده، در ضمن این سوره را هم خوانده، رکوع هم کرده، سجده را هم کرده. پس بنابراین در این نماز شریک قرار داده است دیگری را با من. شما بروید، من از حق خودم گذشتم و حق خودم را به شریکم واگذار کردم. این نماز را بر سر این بزنید و بگویید که مبارک خودت باشد، من سهمی در این نماز نمیبرم و این تمامش مربوط به افراد دیگر باشه که در این نماز آمدن دخالت کردن. خب این نماز میشه چی؟ حالا میشه باطل. درست شد. دیگه رفقا باید معیار و ملاک دیگه به دستشون باشه. ببینید بهتر از نماز ما چیزی سراغ نداریم دیگه، از نماز بالاتر چیزی سراغ نداریم. از نماز بالاتر عبادت بالاتری ما سراغ نداریم. در اذان و در اقامه وقتی که تشریع شده است حی علی خیر العمل، معناش چیه؟ معناش این است که بهترین عمل و بهترین عبادتی که در شرع تشریع شده است به سوی او باید بشتابید. و این نماز با این خصوصیات شما میبینید میشه چی؟ میشه باطل. هیچ خبری ازش نیست و هیچ موعظه‌ای ندارد. پس باطل چی شد؟ باطل عبارت است از اون نحوه ارتباط بنده با پروردگار خود که در اون ارتباط خدا جایی ندارد. این میشه باطل. یکی از افراد بود، پدرش فوت کرده بود، خودش هم مؤمن بود، در تهران در همون یکی از همون مساجد مهم مرکزی تهران جنازه را برده بودن در اونجا و خود او آمده بود و نماز میت خونده بود. برادرش رو میکنه به او، میگه فلانی ما که تو رو میشناسیم دیگه، با ما خلاصه پنهانکاری و اینها، بگو ببینم این نماز رو برای خدا خوندی یا برای خودت. گفت راست شو میخوای واسه خودم خوندم. نماز شخص مؤمن، صدها نفر شرکت کردن در مسجد برای میت طبق دستور واجب، ولی نگاه میکنی میدی نماز باطل. یک شاهی به این شخص نمیدن برای نمازی که خونده. نمازی که خونده، افرادی که آمدن و جمع شدن، صادش از مخرج ادا میشه، ها از مخرج ادا میشه، عین از مخرج ادا میشه، ولی باطل است. حق چیست؟ حق عبارت است از ارتباط انسان با پروردگار که در اون ارتباط خدا فقط وجود دارد. این میشه حق. این معنا قابل توسعه و قابل گسترش است به همه ابعاد وجودی انسان و به همه ابعاد تربیتی انسان و سلوکی انسان. یک سالک در ارتباط با پروردگار فقط باید خدا را در نظر بگیرد و نگذارد غیر خدا به عنوان خدا در حیطه وجودی اعمال او و افکار او وارد بشود. دقت بفرمایید، غیر خدا به عنوان خدا، غیر حق به عنوان حق، غیر ذات پروردگار از اعتبارات و تخیلات و دنیا به عنوان این که او حق است. چون اگر به عنوان این که او غیر حق نیست، خب مشخص دوری میکنه، پرهیز میکنه، اجتناب میکنه، احتراز میکنه. لذا بزرگان فرمودند مهمترین عمل برای سالک این است که در هر قدمی که بر می دارد حساب اون قدم را همون موقع، نه بعد، بعد که کار از کار گذشته، حساب همون قدم را در همون موقع برسد و بعد برداره. کاری می خواد انجام بده، همون موقع حساب برسه، سبک سنگینی بکنه، با دیگران مشورت کنه، باب مشورت را بر خود نبندد و نگوید که این کار درست است پس انجام میدم. با افرادی که خارج از این محیط هستند و میتوانند آزادانه تر و مستقلتر و با فکر بازتر نسبت به مسئله میتوانند قضاوت کنند، بیاید با اونها مشورت کنه کاری را که من دارم انجام میدم آیا برای خدا هست یا نه. این عملی را که الان دارم انجام میدم برای خدا هست یا نه. در بسیاری از اوقات اتفاق میافتد که انسان در تحت شرایط محیط مغلوب جریاناتی قرار میگیرد که بر او داره تحمیل میشه. انسان همیشه باید محیط بر محیط باشد، نه اینکه محاط در محیط واقع بشه. دیدگاه انسان طبق شرایط محیط تغییر پیدا میکنه. در مسائل عادی هم ما میبینیم، فرض کنید مثال خیلی زیاده. در همین جا فرض کنید که نشستی، چشممون چشم عادی است، ضعف هم نداره، دیدگاهمون دیدگاه عادی است، مشاعرمون مشاعر عادی است، ولی فرض کنید که کیفیت نورپردازی در این محیط و نحوه انعکاس نور در زوایای اجسام و به وجود آمدن سایه و برگشت نور در اجسام گاهی اوقات به نحوی است که فرض کنید که خود من همین الان ممکن اشتباه کنم، در بعضی از موارد اشیاء مقعر را به صورت محدب ببینم، یه شی مقعره ولی کیفیت نور و محیط به نحوی است که من خیال میکنم محدب هست، دست میزنم میگم این مقعره. چرا؟ چون خارج و محیط و نور به نحوی است که این شیء را در دیدگاه من به این کیفیت درآورده است. ما به این مقدار هم نباید توجه کنیم، بریم و دست بزنیم ببینیم اینی که الان فرض کنید که ما او را به شکل محدب میبینیم واقعا محدب است یا مقعره. خب خیلی اتفاق میفته، اشتباهاتی که انسان میکنه و در تحت شرایط خارجی قرار میگیره و در اختیار او نیست، اینها برای چیست؟ به خاطر این است که وجود انسان وجودی است دارای ضعف از نقطه نظر تحقیق و از نقطه نظر کیفیت تلقی مطالب. اگر خود او فی حد نفسه و به تنهایی بخواهد با جریاناتی که در مقابل او قرار گرفته است و مطالبی که با او برخورد می کند و اختلاف سلیقه و افکار و مکاتبی که در جلوی او قرار دارد بخواهد برخورد کند، قدرت تشخیص نداره. اینقدر که افراد در اشتباه قرار گرفتند به خاطر این است که ذهن آنها نتوانسته است آن حقیقت را از اعتبار و از باطل بتواند جدا کند، بتونه جدا کنه. پیغمبر نشسته بودند در کنار یکی از زنهاشون نشسته بودند و داشتن صحبت میکردند و میخندیدند، یکی از اصحاب رد میشه، خارد میشه، حضرت صداش میکنن، میگن بیا اینجا. میگفتن میدونی این کسی که پیش من نشسته کیست؟ میگه نه یا رسول الله. میگن این عیال منه. بعد رو میکنه به حضرت، میگه خب مگر مطلبی اتفاق افتاده؟ مگه مسئله ای شده؟ حضرت فرمودن من صداد کردم که در این لحظه یه وقت شیطان تو را فریب نده، تو تصور نکنی که من دارم با یک زن غریبه دارم الان صحبت میکنم، این عیال من نشسته دارم باش صحبت میکنم، دارم باش حرف میزنم. اینطور در حالی که پیغمبره التفات میکنید، یعنی بالاترین فرد بشر، ولی انسان از گزند شیطانی من نیست. نقص ها و ضعف هایی که در انسان است حتی انسان را در قبال پیغمبر میتواند شکست بده و مغلوب کنه. دیگر رسول خدا بالاتر که نداریم، بیاد صحبت کنه و بگه فرض کنه که این داره الان داره در یک همچین وقتی داره صحبت میکنه با این، همه که به اون مرتبه کمالی نرسیدن، همه که اون ضعف‌های خود را به فعلیت مبدل نکردن، همه که جهات مثبت برای اونها کامل نشده، خیلی از افراد هنوز در منفی بافی به سر میبرن، فقط نقاط ضعف برای اونها جلوه میکند. خب این مسئله چیست؟ چه باید کرد؟ این قضیه را چطور باید حل کرد؟ در آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یجرمنکم شنعان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ای افراد، ای مؤمنین، محیط شما را در تشخیص خود به اشتباه نیندازد. جریانات و مطالبی که در اطراف شما می گذرد شبهه برای شما به وجود نیاورد. صحبتهای زید و عمرو که چرا این کرد، چرا اون کرد، چرا این طور می کند، شما را در اون راهی که در پیش گرفته ایست نلغزاند. انسان یک مطلبی به نظرش میرسه و تحقیق میکنه و میبینه مطلب درسته، فردا به یکی میرسه، آقا شما این کار کردی؟ به اون یکی دیگه میرسه، آقا این کار کردی؟ به سومی میرسه، آقا دیدید فلانی راجع به این قضیه چه گفته؟ به چهارمی میرسه، آقا دیدید فلانی؟ کم 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 با صحبتهای مختلف و با مطالب گوناگونی که برای انسان زید و عمرو و بکر و خالد و جب و محیط و مسائل و وسائل و این گونه امور به وجود می آورند، اون ثبات و استحکام و استقامت ابتدایی کم کم رو به افول می گذارد و رو به سستی می گذارد. شب که میشه انسان میره، نکنه من دارم اشتباه میکنم، نکنه من دارم الان چیز میکنم، نکنه این کاری که انجام میدم غلطه، نکنه این کاری که انجام نمیدم غلطه. درست؟ برای چی؟ به خاطری که این یه حرفی زده، اون یه حرفی زده، این یه چیزی گفته، اون یه چیزی گفته. واقعا عجیبه. تجربه ای که ما در زمان مشروطیت این تجربه را به دست آوردیم واقعا عجیبه. افرادی که در یک جریان واحد، فرض کنید که جریان حکومتی و سلطنتی تبدیل بشود به یک جریان و استبدادی تبدیل بشود به یک جریان مشروطه، به یک جریان مردمی بنابر نظر اونها، اونم مردمی نبود، کجاش مردمی بود؟ آمدن رضا شاه و اون حکومت استبدادی و اون ظلم ها و اون فساد، این حکومت مشروطه بود، این حکومت مردمی بود. صد رحمت به اون حکومت قاجار و به اون خلف و حکامی که قبل از رضا شاه و اینها بودن و بر مردم حکومت میکردن، حکومتی که یک لحظه یک نفر اعتماد و امنیت را نمیتوانست در خودش احساس بکند. اون کجای این حکومت حکومت مشروطه بود؟ کجاش حکومت حکومت مردمی بود؟ کجاش حکومت آزاد بود؟ ولی ما در اون زمان مشاهده میکردیم که در یک مسئله افراد عادی خب عادی بوده، خب اینها که نظر نداشتند و شاید هم گناه نداشتند و البته هر کی بر طبق میزان فهم و سعه ادراک وجودی خودش یه شخصی را امین میداند، یا به این عمل میکند یا به اون عمل میکند، یا به این فر یا به اون فر، یا به این فتوا یا به اون فتوا. اما صحبت در اینجاست که چطور میشود یک جریان واحد، در این جریان دو قطب در 180 درجه مقابل هم قرار بگیرد، هم در این قطب عالم وجود دارد هم در این قطب عالم وجود دارد، در هر دو طرف عالم وجود دارد، در هر دو طرف مجتهد وجود دارد، در هر دو طرف صاحب وزن و ثقل وجود دارد، در هر دو طرف صاحب اعتبار وجود دارد. اگر حق است که نمیشه حق در مقابل هم باشه، ما دو تا حق که نداریم. و ای کاش به این اکتفا میکردن و به این مقدار پسنده میکردن، دیگه صحبت ها و سب ها و دشنام ها و حدک حرمت ها و سایر تبعاتی که طبعا در این گونه جریانات برای افراد پیدا میشه پیش نمی آمد. در یک طرف قضیه مثل مرحوم آخوند خراسانی فتوا بر وجوب مشروطیت می دهد. در یک طرف قضیه مثل مرحوم سید یزدی فتوا بر حرمت مشروطیت می داد. هر دو هم عالم و هر دو هم از بزرگان و هر دو هم در نجف. اینم منزلش دو تا کوچه بالاتر از اینه، اینم منزلش اینجاست. کدوم حقه؟ مگر میشه ما دو حق داشته باشیم در یک جریان؟ برای چی؟ شاید خود مرحوم آخوند هم اینطور تصور نمی کرد. خدا رحمت کنه ایشون رو، ایشون فرد معاندی نبود، ایشون فرد مغرضی نبود، ولی صحبت در این است که جریانات و حوادث و مسائلی که خارج از محیط انسان بر محیط فکری انسان تحمیل میشه، بر محیط ادراک و مشاعر انسان اجبار میشه، تزریق میشه، کم کم اگر شخص دارای نور تشخیص و قوه تمیز و همونی که فرمود العلم و نوران یقذف الله فی قلب من یشاء نباشد، به همین بلیه مبتوا می شود که شدیم، به همین بلیه. درس خوندیم، زحمت کشیدیم، روایات رو دیدیم، تاریخ را دیدیم، ولی صحبت در این است که اون چیزی که تمام این معلومات باید بر محور او قرار بگیرد تا بتواند مفید واقع بشه، مطالعات تاریخی، مطالعات فقهی، مطالعات فلسفی، مطالعات عرفانی، بالاتر از این درس های دینی، روایات امام صادق، شوخی نیست آه. این مطالب در جایی مفید است که باید بر محور آن نور قرار بگیرد. اگر آن نور نباشد، اینها نه تنها مفید نیست بلکه مضر خواهد بود. یعنی همین علوم حقه و همین علوم الهی و همین تجربیات باید بر محوریت عدل قرار بگیرد، بر محوریت حق باید قرار بگیرد، بر محوریت اون نور باید قرار بگیرد، بر محوریت اون اتصال باید قرار بگیرد. شریح قاضی مگر آدم بی سوادی بود؟ آدم بی سواد نبود. از زمان عمر تا زمان امیرالمؤمنین و بعد امیرالمؤمنین که میخواستن عزلش کنن، فریاد در آمد از همه مردم برخلاف سنت عمر دارید عمل میکنید. حضرت فرمودن خب باش. بعد در همین میاد جلو، میاد جلو به امام حسین که میرسد، همین شریح قاضی فتوا بر قتل امام حسین میده، به راحتی، خیلی راحت، دو تا چهار تا خلیفه. الان امیرالمؤمنین یزید است، خروج بر خلیفه امیرالمؤمنین فساد در عرض است، دفع فساد واجب است، و چون حسین ابن علی آمده بر علیه امیرالمؤمنین خروج کرده است، باید او را به هر نحو ممکن دفع کرد. خب این صغرا، این هم کبرا، این هم نتیجهش. نتیجه چی میشه؟ نتیجه که پسر پیغمبر رو به شهادت میرسونه. خیلی راحت. چرا؟ چون این علوم بر این محور نور قرار نگرفته. این قضیه استدلال، استدلال الهی است، استدلال، استدلال خدایی است، ولی این استدلال بر محوریت عدم ارتباط واقع میشه، بر محوریت قطع ارتباط با پروردگار قرار میگیره، بر محوریت عدم تهذیب واقع میشه. اون تهذیب که اون نور است، خدا رحمت کنه مرحوم آقا شادی ابهری، همین فردی که مرحوم آقام در کتابا نوشتن، قبرش هم در همین علی ابن جعفر کنار قبر مرحوم آقای انصاری در همونجاست، ایشون یه فردی بود سواد نداشت، امضا نمیتونست بکنه، انقدر این بی سواد بود که امضا نمیتونست بکنه. یه مهر گذاشته بود تو جیبش، از این مهرهایی که ختم میکنن، هر جایی که میخواست یه نامه‌ای کسی مینوشت براش میخوند، این رو در میآورد تو فهمش میزد به عنوان امضاش. این ولی خصوصیتی که ایشون داشت این است که اون نور رو داشت، اون نور رو داشت. میومدن براش فتاوای علما و مجتهدین را نقل میکردن، میگو این فتوا درسته این باطل، این فتوا درسته اون باطل. تعجب نکنید، تعجب نداره، مگر خود شما در همین کتب نخوندید؟ اون افرادی که مورد توجه و مورد عنایت قرار گرفتن مگر ندیدیم؟ جریان اون کربلایی کاظم رو مگر همه اطلاع ندارن که به واسطه خلوص و به واسطه صدق عملی که داشت خداوند به او عنایت کرد و قرآن را در قلب او قرار داد؟ رفقای ما خودشون اینها رو دیدن. بعضی از رفقای ما و از معمرین رفقای ما برای بنده نقل میکردن، میگفتن بنده خودم در مجالسی که ایشون بودن شرکت کردم، در دو مجلس اونها میگفتن که ما شرکت کردیم. مرحوم پدرم میگفتن من ندیدم او رو، ولی از دوستان و از رفقاشون شرح حال او رو شنیده بودم. یه قضیه مسلمه، در خود قم آمد و آقای بروجردی او رو امتحان کردن، علمای قم امتحان کردن، در تهران در همون مسجد هدایت، مسجد اون مرحوم طالقانی و اینها رفتن و اونها امتحان کردن، در منزل مرحوم پدر بزرگ ما حاج آقا معین شیرازی در اونجا آمد، در اونجا امتحان کردن. خیلی از افراد همه دیدن. و این از مسلمات دیگه، یه فردی که امضا نمیتونست بکنه، یعنی مثل همین مرحوم آچادی بود، این به جای میرسد با عنایت الهی که قرآن را میخواند، از حفظ میخواند، دست روی اونها میگذاره، در یک نوشته اگر یه خط تو قرآن باشد میگه از اینجا تا اینجا این قرآن، بقیه همه نوشته است. از کجا میرسه؟ اون وقت علما میامدند و او را امتحان میکردند، میگفتند بگو ببینیم در این صفحه چند تا الفه، در این صفحه چند تا به. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفتش که من از این علما تعجب کردم، این همه که از من امتحان کردند چند تا به داره، چند تا الف داره، این سوره چند تا عین داره، یک نفر نیامد از من بپرسه تفسیر این آیه چیست تا براش بگم. ببینید، یک نفر نیامد از من بپرسه شأن نزول، در حالی که شأن نزولش هم بر من نازل شده، یعنی در من قرار گرفته، تفاسیر، البته به مقدار سعی خودش، ما نمیگیم حالا فرض کنید که در تفسیر این آیه و بطن این آیه را من میدانم، یکی از این علمای قوم نیامده پرسه این تفسیر این آیه معنا، این آیه معناش چیه، این راجبه چی آمده، چند تا الف داره این سوره، چند تا ب داره، چند تا صاد داره، از این طرف بخون، از اون طرف بخون. و کامپیوتر هم میتونه این کارو انجام بده، شما بزنید تو کامپیوتر بگی فرض کن سوره ولعصر چند تا عین داره، به شما میگه 4 تا داره، 3 تا داره. یعنی این مسئله، اتفاقا این یه قضیه هم در اینجا من بگم، حالا الان یادم آمد، رفقا میدونن که نظر مرحوم آقا در این سوره حمد به جای مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، که انشاءالله بنده راجب این قضیه یه مقاله قرار بنویسم، ملک یوم الدین مالک، نقل میکنن از ایشان که ایشان پشت سر افرادی که مالک یوم الدین میگفتن نماز نمیخوند، میگن غلطه، ملک یوم الدین درست. ببینید، نه قرائت عاصم بلده، نه قرائت امام قاسم بلده، نه هیچی، فقط چی؟ فقط به واسطه خلوص نیت و به واسطه ارتباطی که دارد حقیقت و اون نور خدا درش قرار داد، تمام شد. درست، مرحوم حاج هادی ابهریم یکی از همین افراد بود، فتوا براش می آوردن آراجع به فلان قضیه، فرض کنی که نظر برسی که این کار انجام بشه، فهمدن نه این نباید درست باشه. یکی آمده بود بهشون میگفتش که آقا پس ما به کدام عمل کنیم؟ ایشون فرمودن مگر آسمان دوسن در کنارت نیست؟ برو به حرفای آسمان دوسن عمل کن. یا آسمان دوسن نداری؟ علم یاد گرفتیم، معرفت نسبت به مسائل پیدا کردیم، ولی این معرفت و علم ما در چه جایگاهی قرار گرفته؟ درد اینجاست. این که امام علیه السلام می‌فرماید ولا یدع ایامه باطلا، ایامش را به بتالت نگذراند، یعنی چی؟ یعنی اون تفکر خودش و اون کاری را که دارد انجام می‌دهد مبادا به نحوی باشد که تصور کند. در جلسه گذشته عرض کردیم و هم یحسبون انهم یحسنون اصلا، نباید تصور کند که این عملی که دارد انجام می‌دهد در راستای رضای خداست، در حالی در راستای رضای شیطانه. این مسئله، مطلب اینجاست که محیط و اون مسائلی که انسان در اون محیط قرار گرفته است وضعیتی برای انسان به وجود بیاورد که انسان قدرت عبور و قدرت تجاوز از تخیلات خود و اعتبارات خود را دیگه نداشته باشد، نتوانه عبور کنه. همیشه انسان باید این مسئله را در خودش زنده نگه دارد که این عملی که الان داره انجام میده، این عمل حق است یا حق نیست. نباید چشمشو بگذر انشالله حقه. انشالله حقه چی چیه؟ انشالله درسته چیه؟ این بهتره چیه؟ اون بهتره چیه؟ در این سفری که خداوند قسمت کرد، یکی دو هفته پیش بنده مشرف بودم، اتفاق نیفتاده بود که با کسی صحبت کنم، بحث کنم، در هم در مدینه هم در مکه صحبتی پیش بیاد. اون شب آخر ظاهراً شب شنبه بود، همین شب شنبه گذشته، اون شب شنبه من در نشسته بودم به اتفاق رفقا، رو رفقا گفتن که ما زودتر میریم، کار داریم، بعد میاییم، منتظر شما هست. ما یه 20 دقیقه نیم ساعتی نشستیم و در همون مقابل مستجار، بعد آمدی حرکت کردم، آمدم بیرون از مقابل حجر اسماعیل که گذشتم، به زاویه سمت راست حجر که رسیدم، یه مرتبه احساس کردم که بشینم کنار مسجد حرام بنشینم، و هرچی با خودم دیدم که هیچ علتی پیدا نمی کنم، انگار باید بنشینم دیگه. حالا گفتم خب میشینیم، حالا میشینیم تا هر وقتی که بیرونمون کردم، فعلا میشینیم. تا چند دقیقه گذشته بود یه مرتبه یه شخصی آمد در کنار ما نشست، گفت که شما شیعه هستید؟ گفتم که بله. گفت مال کجایید؟ گفتم مال ایران هستم. خب سر و لباسمون نشون نمیداد که حالا چیز، از همین لباسهای عربی و چیز داشتم، معمم نبودم. گفت سوالی میخوام از شما بکنم. گفت شما به چه دلیل به اسمت ائمتون معتقد هستید در حالی که اسمت اختصاص به انبیا داره؟ صحبت شروع شد. گفتم به همون دلیلی که ما برای انبیا قائل به اسمت هستیم، به همون دلیل برای ائممون. گفتم به چه دلیل راجع به انبیا شما قائل به اسمت هستید؟ به چه دلیل؟ گفت به خاطر آیه قرآن که اینا معصومن. گفتم بی جهت که نمیشه. گفت پس دلیل چیه؟ گفتم دلیل قرآنم همینه. البته اونا یه استدلال، خیلی استدلال پوچی کردن که چون در قرآن داریم در سوره فتح لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته و یعطیک صراطا مستقیما، که خدا در قرآن به پیغمبر وعده داده است که از گناهان گذشته و گناهان آینده ما چشم پوشی میکنیم، پس بنابراین پیغمبر معصومه. گفتم پس بنابراین به اعتقاد شما این آیه میخواد بگه بعدن هم پیغمبر گناه کرده؟ گفتم شما معتقد به این هستید؟ حالا قبل از زمان بعثت و قبل از رسالت، حالا اونها بگن که چون هنوز به بعثت و رسالت نرسیده انسان جایز الخطا است، یعنی پیغمبر بعد از رسیدن به رسالت هم آیه میگه دیگه، میگه لیغفره، یعنی اول تو گناه کردی بعد ما بخشیدی، گناهی نکرده رو که نمیبخشن. پس پیغمبر گناه کرده بعدن طبق این آیه. گفت پس معنا چیه؟ گفتم معنای زن در اینجا که گناه نیست، معنای زن در اینجا تبعات کارهایی است که پیغمبر کرده و اون تبعات ممکن است موانعی برای او به وجود بیارد. خدا می‌فرماید به خاطر فتح مکه دیگر اون تبعات قطع شد و مسلمین حکومتشون گسترش پیدا می‌کنه و جلوی اون عواقب اون رسالت و بعثت و تبلیغ و اینا دیگه گرفته میشه. با فتح مکه دیگه مسلمین غلبه می‌کنن. این معنا معنای زنبه. زنب یعنی یه چیزی که از زنب است. زنب یعنی دم، زنب یعنی دنباله. به گناه هم که میگن زنب یعنی دنبالش و عاقبتش و تبعاتش انسان رو در اون دنیا میگیرد و انسان رو رها نمی کند و انسان تصور نکند که از این دنیا میره دیگه مطلب تمامه، هر کاری دلش خواست بکنه و اونجا کرد. نه خیر، تبعاتش در اونجا دامنه او را خواهد گرفت. به خاطر این میگن معنای آیه اینه. خیلی خوشحال شد از این نحوه بیانی که ما کردیم و شروع کرد ادامه دادن. حدود 10-12 مسئله سوال کرد و فلان حرف. در بین این که ایشون سوال میکرد بقیه هم آمدن، حدود 7-8 نفر دیگه هم آمدن، چند تا از این شرطه ها هم آمده بودن نشسته بودن و فوراً اطلاع دادن و از این افرادی که مأمورین امر به معروف و نهی از منکر آمدن و شروع کردن برای چی نشستید، برای چی دارید با این آقا حرف میزنید. بهش گفتم آقا شما بشین، شما بشینه، شما هم استفاده کن، اصلا بدونی که نگاه به من کنه. شروع کرد به اونا اینها فلانن، یه چیزای دریوری گفته. اینا کسانی هن که علی رو بر پیغمبر ترجیح میدن، علی رو پیغمبر دوست دارن. اینها برنشید برید، برای چی نشستی؟ هیچ به منم نگاه نمیکرد، هیچ نگاه. گفتم آقا خیلی حرف میزنی، ناراحت بگی بشین، تو هم مثل اینها بالاخره تو هم یه چیزی بگو استفاده کنیم. اینو گفت و رفت. بعد اینا رو کردن، گفتم شما حرفای اینا رو قبول دارید؟ خب نظر شما چیه؟ گفتم وقتی که امیرالمؤمنین علی در نهج البلاغه میفرماید انا عبد من عبید محمد، من اللهم صل على محمد وعلى محمد، من یکی از بندگان پیغمبر هستم و ما شیعه به این معتقد هستیم، این مزخرفاتی که این میگه دیگه پس چه معنایی داره؟ گفتن عجب، یه همچی حرفی زده. گفتم بله، برید نگاه کنید تو نهج البلاغه، برید نگاه کنید. این که دیگه چی نهج البلاغه است که دیگه ما چاپ میکنیم، شما که چاپ نکردید، شما که علی رو قبول ندارید. صحبت شروع شد، دوباره اون شخص آمد، یکی دیگه آمد، دیگه دوباره بازم نشستید ول نمی کنید این رو. گفتم که نه ما کاری نداریم، شما اگر مایل هستید، اگر کار ندارید شما بیا بشین، شما بیا استفاده. دوباره گذاشتم هی میومد. مطالب خیلی تقریبا حدود 1.5 ساعت ما رفقا رو در همون منزل اینا همینطور معطل گذاشته بودیم. اینا هم گفتن چی شده یه فلانی نیام. یه فردی بود در اونجا الجزایری بود، از همین افرادی بود که از الجزایر آمده بودن و از طلبه های اونجا بود و اطلاعاتش هم به نسبت بد نبود، مسائل به نسبت مطلع بود و نسبت به قضایا و اینها اون خیلی بیش از بقیه هی سوال میکرد و هی مطالب را پیگیری میکرد و تشویق میکرد و اینها. وقتی که صحبت تمام شد رو کرد به من، گفت من میخوام از شما یه سوال کنم، شما قرآنتون با قرآن ما فرق میکنه، قرآن دیگه میخونید؟ گفتم بنده بلیت تیاره تو را میدهم، بلند شو بیا ایران، بیا قم، بیا منزل ما، ببین تو تمام اتاقهای ما همین قرآنیست که تو مسجد الحرامه. و عجب، پس چی میگن آقا اینا یه قرآنی دارن به نام مصحف فاطمه، اصلا نمیدانم تحریف شده، چی شده، مطالب عوض شده، یه قرآن دیگه است، ارتباطی به این چیزا نداره. گفتم شما بلند شو بیا ببین. گفت پس این قضیه مصحف فاطمه چیه؟ گفتم مصحف فاطمه جریانش اینه، قرآنی که پیغمبر دادن به امیرالمومنین علیه السلام و به حضرت زهرا سپرده شده و الان اون قرآن دست امام زمان علیه السلامه و حضرت وقتی که ظهور کنن اون قرآن را می آورند و اون قرآن بر طبق نزول و آیاتی که به ترتیب نازل شده به اون ترتیب نوشته شده و قضایا و مسائلی که تا روز قیامت هست این در اون قرآن همه هست. چه فرد اهل سعادت است، چه فرد اهل شقاوت است، چه کارهای انجام می شود، چه مسائل انجام نمی شود. قرآن قرآن غیر عادی است. گفتم مگر این قرآنی که الان بر ما هست بر غیر نزوله؟ گفتم گفتم اولین سوره ای که برای پیغمبر نازل شده چی بوده؟ گفت سوره اقرا بوده. گفتم سوره اقرا اول قرآن یا آخر قرآن؟ گفتم این قرآن هم همینطوره، این قرآن الان اول و پس و پیشه. در زمان عثمان آمدن جمع‌آوری کردن و به این کیفیت در آوردن، در حالتی که خب اولین سوره یه چیزی بوده، آخرین سوره یه چیزی بوده، آیات یه چیز دیگه بوده. اینطور نبوده که طبق اونچه که از پیغمبر برسد به همون کیفیت این قرآن آمده. در تمام این مسائل هر چی گفته میشد اینها دیگه سرشون رو مینداختن پایین، دیگه حرفی نداشتن. حتی من این مقدار بهشون گفتم این مطالبی را که میگم خودتون برید از کتاب خودتون اگر پیدا نکردید حق با شماست. اینم قبول دارم، اینم آدرس منه، اینم خود من، حق با شماست. من میام نهله و مکتب شما رو میپذیرم. وقتی که این مطالب تمام شد اینجا اون مطلب مورد نظر من هست که چه کنیم همیشه بر حق اعمال خودمون رو منطبق کنیم، این مشکل ماست. و چه کنیم که از باطل دور باشیم؟ گفت علت اختلاف تشیع و تسنن در چیه؟ اینو میخوام بگم. گفتم احسن، من اینو میخواستم از زبان شما بشنوم. علت اختلاف تشیع و تسنن این است که شیعه میگه باید از عقل و فطرت و منطق پیروی کرد، تسنن میگوید عقل و منطق و وجدان و فطرت رو باید کنار گذاشت. و عجب، گفتم بله آقا همین. گفتن حالا چطور؟ گفتم من الان به شما ثابت میکنم. گفتم برادران، من الان با شما صحبت میکنم برادرانه. گفتم خودمون را از این دو محیط ما بیرون بیاوریم، این همونی که منظور بنده است. گفتم من تشیع خودم را کنار میگذارم، شما هم تسنن خودتون را کنار بگذارید، قبول میکنی؟ گفتن بله. من از الان گفتم دیگه شیعه نیستم، شما هم دیگه از الان سنی نیستید، میذاریم کنار. بنده دیگه نه علی رو میشناسم، نه عمر رو میشناسم، نه ابوبکر رو میشناسم، نه امام صادق، هیچی نمیشناسم. شما هم دیگه اون خلفایی که انشالله خدا با همون خلفا محشورتون کنه، اون خلفا رو همه رو کنار بگذارید و فلان. دو نفر غریبه میخواییم مسلمان بشیم. گفتم دو تا مسیحی هستیم با همون شرطه ها و اونایی که بودن، ما میخواییم مسلمان بشیم الان در شب شنبه ساعت فلان میخواییم مسلمان بشیم. در این حال بر مطالبی که طرفین نسبت به اون مطالب متفقا هم اطلاع داریم با توجه به این قضیه. گفتم که آیا شما در، گفتم من از کتب شیعه نمیام بگم، این مقدارم به شما امتیاز میدم، این مقدارم به شما پوان میدم که از کتب شیعه نیام بگم، قبول. آیا شما در کتبتون ندارید که ده ها بار عمر گفت لولا علی لهلک عمر؟ گفتن بله. گفتم آیا در کتب اهل تسنن نیست که در مسائل متعددی که این عمر میگفت لا ابقانی الله بعدک یا ابا الحسن، ای ابا الحسن خدا بعد از من تو رو باقی نگذارد؟ گفتن بله. گفتم شما در کتبتون ندارید که در قضاوت‌های عدیده‌ای که پیش می آمد عمر می فرستاد به دنبال امیرالمومنین، امیرالمومنین از تو خانه می آوردن بیرون تو مسجد مدینه، امیرالمومنین قضاوت می کرد برای اونها؟ گفتم بله. گفتم شما در کتبتون ندارید که عمر می خواست اون زن را سنگسار کند و امیرالمومنین جلوی او را گرفت و روشن کرد؟ گفتم بله. هی بهش گفتین؟ گفتن بله.
گفتم یک مورد دارید که امیرالمومنین گیر کرده باشه و عمر آمده باشه این عقده را حل کرده باشه؟ گفتم نداریم. پیغمبر فرمودن انا مدینه العلم و علی بابها و من اراد المدینه فل یأتها من بابها. کسی که داخل مدینه علم میشه باید از درش وارد بشه. گفتن بله تو کتب ما هست. گفتم نداریم. پیغمبر فرمودن علیون اتقاکم، علیون اعلمکم، علیون نمیدونم اوراکم. فرمودن بله. اونا به اصطلاح همه گفتن بله. گفتم بسیار خوب، سوال من حالا اینجاست، ما دوتا مسیحی الان میخوایم مسلمان بشیم، نه من شیعه و نه شما سنی، این عمر با این کارهایی که انجام داده و این حرفاش که در کتب شماست، این هم علی با این کتاب کارهایی که انجام داده و حرفا در کتاب، ما یه دو تا مسیحی دنبال علی باید بریم و دنبال عمر باید بریم؟ همه سرشون انداختن پایین. خودت بچه حرف نمیزنید؟ خدام بگید دیگه. گفتم ما میریم تحقیق میکنیم. گفتم خودتون دارید میگید تحقیق میکنیم دیگه، چی چیه؟ خودتون دارید الان میگید. گفتم ببینید، ببینید این قضیه، قضیه این است که محیط شما را در یه وضعیتی قرار داده که نمیتوانید از باطلتون دست بردارید. مسئله اینه. شیعه اینو نمیگه، میگه اگه تمام مردم آمدن در کنار یه قضیه قرار گرفتند و علی یا پیغمبر فرمود در اینجا باشیم، عقل گفت، حتی من این عبارتم گفتم، اگر ما رفتیم در کتب خود شما پیدا کردیم، اینم گفتم، من شیعه ایرانی با هم دیگه اگر رفتیم تو کتب شما پیدا کردیم که عمر بر علی فضیلت داره، من میام دنبال عمر و علی رو کنار میذارم. حتی اینم بهشون گفت. دیگه چجوری انسان حرف بزنه؟ دیگه چجوری انسان بخواهد اون حق را واضح و آشکار بخواد بیان کنه؟ به این مقدار. فقط به همون قضیه حضرت زهرا اشاره کردیم که فرمودن، پیغمبر فرمودن فاطمه تو بزعت منی، من احبها فقد احبنی و من آزاها فقد آزانی. این رو گفتم آیا در کتابهای شما هست یا نه؟ گفتن بله. گفتم اینم به دنبالش نیست که این دو نفر آمدند و حضرت رو برگرداندند و گفتند که آیا شما دوتا از پیغمبر شنیدید؟ واقعا عجیبه ها، واقعا عجیب. آدم اصلا میمونه که این مردم چطور میخوان با این مسائل برخورد کنن. شما شنیدید از پیغمبر که فرمودن کسی که فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت کند لعنت خدا بر او هست؟ گفتن بله. گفت فرمود در اینجا خدا یا شاهد باش که این دو مرا اذیت کردن و مرا آزردن. درست؟ گفتم بنابراین لعنت خدا نسبت به اینها نخواهد بود. صریحا بهشون گفتم، صریح گفتم لعنت. یا باید ما این روایت رو کنار بگذاریم که خودتو نقل کردید، یا اگر اینطوره دیگه حق دیگه شوخی بر نمیداره. گفتم فرق بین شیعه و سنی اینه، شیعه میگه در هر قدمی که میخواهی برداری باید ببینی اون حق بعد برداری، نگاه نکنی این چه کرده اون چه کرده، به تو چه مربوطه این چی گفته اون چی گفته، به تو چه ربطی داره، این حرفو زده اون حرفو زده، این نظرش اینه اون نظرش اونه. این واسه همه مردم آمدن به این طرف، همه مردم آمدن اینو گفتن. درست؟ این فرق بین تسننه. دیگه اینجا گفتم من دیگه خلاصه حجت را بر شما تمام کردم و البته خب اونها آدرس ما رو این چیزها رو گرفتن که مسائل رو پیگیری کنن. حالا انشاءالله خدا تا چقدر توفیق شامل حال همه ما بشه. این گفتم این مطلب رو برید رو این قضیه فکر کنید، مشکل شیعه و سنی اینجاست. گفتم الان چون شما 1400 سال پیش دارید فهم کنید، همین الان عمر اینجا نشسته، علی هم اینجا نشسته، همین امشب هم جلوی ما، چیکار کنی؟ چرا بریم 1400 سال پیش، چرا صحابه اینطور کردن، چرا فلان اینطور کردن، به ما چه مربوطه؟ همین الان هم کتاب شما این مسئله همون مطلبی است که امام صادق علیه السلام میفرماید انسان نباید اوقاتش را به بطالت بگذراند. این مقصود، یعنی انسان البته فعلا در این مرتبه، در این مرحله، ان شاء الله در مجلس بعد راجع به اون مطلب دقیق تری که مورد نظر هست ان شاء الله راجع به اون صحبت میکنیم. فعلا این کلام امام صادق علیه السلام تا اینجا این مطلب رو به ما میرساند که یک فردی که دنبال روی امیرالمومنین علیه السلام واقعا در روز قیامت ما رو در کدام صف قرار میده، در کدام صف قرار میده؟ امیرالمومنین که 1400 سال پیش و الان نداره، امیرالمومنین که ابدیت دارد، امیرالمؤمنین که جاودانگی دارد، امیرالمؤمنین که تا روزگار باقی است، دنیا و آخرت باقی است، اون هم باقی است، ما رو در روز قیامت در کدام صف قرار میدن؟ نکنه خدای نکرده در صف امیرالمؤمنین قرار نگیری ما؟ مرحوم آقا در این 70 سالی که آمد، اول و آخر نکته‌ای که در مکتب او بود این بود که هر جا حق اونجا برو، ولو از زبان هر کی میخواد باشه، به هر طرفی میخواد باشه. این مطالبی را که ایشون آمدن در کتب نوشتن و پخش کردن برای چی بود؟ به خاطر اینکه اون حقیقت را منطقی بیان کنه، و الا میگفتن مطلب این است که کتاب نوشتن نداشت، 70 جلد کتاب نوشتن نداشت، میگفتن این مطلب دیگه. آمدن گفتن اون چرا که ما حق میپنداریم و اون را که تشخیص میدیم با این منطق و با این بیان اثباتش میکنیم. حالا اگر ما بر خلاف این منطق و این بیان بخوایم کار دیگر انجام بدیم، پیرو ایشون هستیم، پیرو این مکتبی. خیلی قضیه مهمه ها، خیلی قضیه. اون افرادی که نسبت به مطالب کم و بیش اطلاع دارند و جریانات خبر دارند میدونن من چه میخوام عرض کنم. آیا ما واقعا به دنبال اون مکتب بودیم و به دنبال تحقیق نسبت به اون قضیه بودیم؟ گفت این افراد، یکی از مطالبشون این بود، آقا اینهایی که میان علی رو این مسائل رو میگن، خب بعضی از این نویسنده‌های اخیرم آمدند، این هم درست بود، اون مطالب منفی که بعضی از عوام اینها رو مطرح میکنن در یک کتابی جمع‌آوری کردن، اون کتاب رو در اختیار اینا گذاشتن، اینها راجع به حسین اینو میگن، اینها راجع به علی اینو میگن، اشعاری که بعضی از شعرهای نفهم ما و نادان ما آمدن گفتن و در اونها بوی غلو آمدن، اونها رو جمع‌آوری کردن. این من گفتم آقا جون هر جا همین چی هست، در هر جایی، بندم قبول دارم، میگم من شیعه‌ام و یه مقدار کمی هم از مسائل اطلاع دارم، ایرانی هم هستم، دارم میگم مسئله اینه. حالا شما میگید که فلان شخص اینو گفته، اون وقت یه عده‌ای که فقط به منفیات قضیه نگاه میکنن، مثبتات رو نمیگیرن، وقت میان دست رو همین ها میذارن. بابا 100 نکته مثبت داریم، تو یه نکته منفی رو اومدی، تو رو اونو گمادی گرفتی که فلان جا فلان شخص اینو گفته. گفتم شما از یه عالم شیعه یه همچین مطالب غلوآمیزی شنیدید؟ شما از یک بزرگ یه همچین مطلبی شنیدید؟ حالا یکی اومده یه مسئله میگه. ببینید اینها همون جهاتیست که شیطان می آید و مسیر را در همون حیطه با همین ابزار جلو میبرد. ولی برای ما که وقتی مسئله روشنه دیگه نیازی به این مطالب نداریم، درست؟ ماه جمادی است و در آستانه
ورود در ماه رجب هستیم. رفقا خب اطلاع دارن که فضیلت ماه رجب و شعبان و همینطور رمضان چقدر با اهمیت و چه جایگاهی داره، مخصوصا ماه رجب که به قول مرحوم آقا بزرگان از مدتها خودشون را به عبارتشون از چند ماه قبل از ماه رجب خودشون را برای ورود در این ماه آماده می کردن، مراقبشون را بالا می بردن، سکوتشون را بیشتر می کردن، حرفهاشون را کمتر می کردن تا اینکه بتوانن استفاده بیشتری بکنن، تا اینکه بتوانن حقیقت را بیشتر در خودشون متمرکز کنند، خودشون را بیشتر با اون حق متصل کنند، جایگاه خودشون را بیشتر تثبیت کنند. ماه رجب ماه نزول اسما و صفات کلیه است، ماهی است که نفس باید مستعد باشد تا به اون مطالب کلی برسه، اون حقایق کلی در ذهنش بیاد، و این بدون مراقبه نمیشه. صحبت کردنها، وارد شدن در مسائل لایعتنا به، در مسائل غیر عادی، این چه گفت، اون چه گفت، اوضاع چطوره، نمیدونم مطالبی هست، کی رفت، کی آمد، نمیدونم اینها، تمام اینها انسان را از اون آمادگی دور میکند و تخیلات و اعتبارات را در نفس قوی میکند، و نفسی که تخیلات او قوی باشد نمیتواند جاذب اون انوار الهی باشه. هر مقدار که ما بیشتر در جنبه تخیل و قوه واهمه و متخیله نفس بکوشیم، از اون طرف محروم خواهیم شد. هر چقدر قوه متوهمه و متخیله خود را کم کنیم، از اون انوار عقل و انوار بها و جلال و جمال پروردگار بیشتر میتوانیم بهره‌مند بشیم. امتحانش هم خیلی راحته، یک روز انسان مراقبه کند، بعد حال خودش را در اون نماز میفهمه. یک روز انسان بنشیند با زید و بکر و خالد و اینها با این حرف بزنه، با اون حرف بزنه، نمیدونم از مسائل مختلف و بالا و پایین و فلان، بعد شب حالات خودش را میفهمه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن هر روزی که من مراقبه خود را بیشتر کنم، مشاهدات من در شب لطیفتره. یعنی جنبه اتصال و تجرد اون مشاهدات من در شب قویتر است. ولی اگر در روز به صحبتهای متفرقه، به مطالب متفرقه یا تخیلات و مسائلی که میاد و نفس را گیر میده و میبنده و محدود میکنه و کدورت ایجاد میکنه و نسبت به برادران ایمانی سوء ظن به وجود می آورد، اینها در نفس قرار می گیرد و از نقطه نظر اتصال قلب را می بنده، قطعش می کنه. وقتی قطع کرد یه قابلیت نیست. پس بنابراین هر چه بیشتر باید در ماه جمادی نسبت به این مسئله بیشتر بکوشیم، ارتباطات خود را با افراد محدود کنیم، صحبتهای خود را کم کنیم، سکوت را بیشتر بهش توجه کنیم، از مطالبی که هیچ ارتباطی به ما ندارد، بله هیچ ربطی به ما نداره و چه بخواهیم چه نخواهیم میآید و میرود، و از این مطالب بگذاریم دیگران بیشتر در این مسائل جولان بدن، دیگران بیشتر توجه کنند، دیگران بیشتر پیگیری کنند. خدا خیرشون بده.
بار رو از ما بردارن، زحمت رو از ما بردارن و ما به مطالب دیگری بپردازیم که گیر کسی نمیاد. اون گیر هر کسی نمیاد. وارد شدن در مسائل دنیا، در مسائل اوضاع و احوالی که چندان ربطی به انسان ندارد، وارد شدن به مطالبی که فقط موجب اتلاف وقت است و هیچ نتیجه‌ای بعد از گذشت وقت، یک ساعت انسان میشینه حرف میزنه، من عرض کردم یا خدمت رفقا همون یک ساعت رو ما ضبط کنیم، وقتی تمام میشه اون نوار بذاریم، اینه خود چقدرش به درد ما خورد، هیچ، فقط این مقدار که به درد خورد یک ساعت وقت ما رفت، درست شد؟ این امام صادق میفرماید روزگارت را به این نگذران. بطلان ایام یعنی همین، یعنی وقتی انسان یک ساعت را گذشت مرور کند ببیند آیا یک ساعت براش مفید بود یا نبود، چی گران شد و چی ارزان شد و اونطور شد و این اونطور شد، از این اموری است که فقط موجب اتلاف وقت است. این کارو کرد و اون کارو کرد از اموری است که فقط موجب اتلاف وقت است و قوه متخیله و متوهمه انسان را زیاد میکند. انسان مطلبی برای گفتن ندارد، ساکت بنشینه. مگه حتما انسان باید در یه مجلس بره حرف بزنه؟ بعضیا وقتی در یه مجلس میرن صحبت میکنن میگن آقا یه چیزی بفرمایید استفاده کنی. آخه نمیشه که به سکوت بگذره. برای استفاده فقط به حرف زدنه. نوار رو بذارید چند دفعه بچرخه. این که نیست. اینها متوجه نیستند اون چرا که انسان در سکوت میگیرد بیش از اون چه است که در صحبت کردن نصیبش میشه. اگر یک ساعت انسان سکوت کند و فکر خود را خالی کند، اون ذخیره‌ای که در نفس او پیدا شده است خیلی بیش از این است که از مطالب بخواد مطلب به دست بیاره. علی کل حال بسیار اوقات حساسی است و باید برای ورود در ما خود را مستعد کنیم. بارها می‌فرمودند مرحوم آقا رضوان الله علیه در یک همچنین اوقاتی یک لح یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. انشاءالله امیدواریم که خداوند همه ما را توفیق بدهد بر این که نسبت به معالم دین و معالم تشیع و مطالبی که از بزرگان و اولیاء دین رسیده است انشاءالله عامل باشیم. اللهم صل علی محمد.